أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. با لطف عنایت خداوند به خطبه 189 رسیدیم. امروز جلسه هفتم. بحث امروز و جلسه بعد در رابطه با قرآن است. ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفع مصابیحه. سپس خدای عزیز نازل کرد بر حضرت رسول صلی الله علیه قرآن را. این قرآن نوری است که چراغ‌های آن خاموش نمی‌شود. ببینید، یک منبع نور لازم داریم، یک انشعابات نور و یک شعاع نور. یک منبعی باشد که علماء ربانی از اون منبع انشعابات بگیرند و بعد روشنگری ها داشته باشند و هدایت ها. خب، اما عده هستن اینها متعلم علی سبیل نجات هستن، اینها نمیخوان خودشون حالت روشنگری دیگری داشته باشن، اونها در شعاع نور استفاده ببرند، از شعاعش استفاده ببرند. قرآن هم همون منبع است و هم اون انشعابات و هم اون شعاع. هر کسی میتونه ازش استفاده خاص خودش رو ببرد. نور برای چیست؟ نور روشن است و روشنگری میکند. نور برای این که انسان رو از تزلزل بیاره بیرون. عده نگران آینده شون هستن، افق روشنی در از آینده خود نمیبینند. عده دلنگرانی دارن، متحیرند. داروش تو قرآن. امام علی اصلا میفرماد اینجوری تفسیر بگویید، اینجوری تفسیر بنویسید و مردم رو هدایت کنید. سپس خدای عزیز قرآن را نازل کرد، نوریست، این یک منبع نور که خاموش نمی شود چراغهایش، یک منبع هدایتی روشنگر ابدیست. و سراجن، حالا چراغیست، خب از اون منبع انشعابات گرفته می شود. چراغیست که لا یخبو توقده، خاموش نمی شود تلالو. از اون منبع علماء ربانی نور بگیرند و به مردم روشنی بخشند. و بحرن لا یدرک و غهره. پس یک نگاه این شد که قرآن رفع تحیر کند، افقها را روشن کند، مردم را از دل نگرانی نجات بدهد. و بحرن لا یدرک و غهره، و دریاییست که لا یدرک و غهره، عمق آن درک می شود. خب دریا سطحش رو نگاه کنید آب است، اما در اعماقش مروارید هاست، مرجان هاست و خیلی مسائل دیگر. جریان آب هم همینطور است. یک کسی نگاه دریایی دارد، خب خیلی چیزا میتونه ازش در بیارد، با خیلی کشورها میتونه ارتباط ایجاد بکند، میتونه صادرات و وارداتی داشته باشد. یک کسی میگه نه آقا، ما یه چشمه میخوایم، ما فقط آب را میخوایم، اون یه بحث است. چشمه. یکی میگه نه، تو چشمه را هم نمیخوام، من یه قسمتی میخوام که برای خودم به اندازه خودم آب باشد. عرایان قرآن همین است. آتش جامعه را برطرف میکند، گنجینه هایی دارد، میتونید با دنیا ارتباط داشته باشید. دریایی است که عمق آن درک نشده است. یک کسی فکر نکنه دیگه، خب تفسیرها را نوشتن، گفتنیها را گفتن، به اعماق مسئله رسیدن، همه چیز استخراج شد. نه، این تو چیزی نیست. هر چند وقت یک بار بسته به شرایطی که پیش می آید، نیازی که پیش می آید، باز از این دریا استفاده کند، از این منبع نور استفاده کند. دریایی است که عمق آن درک نمی شود، پس بنابراین آخرش از در علمی کسی نفهمیده و گنجینه هاییست در نیاورده هند. و من حاجن لا یذل نهجو. خب و منهاجیست. قرآن روشیست که راه آن انسان رو گمراه نمی کند، روشمند است. ما اهداف رو بلدیم، خوبی ها رو می دونیم، بدی ها رو می دونیم، اما از چه روش استفاده کنیم مردم رو به خوبی ها بکشونیم، از بدی ها باز بداریم، این رو نمی دونیم. در صورت که داخل قرآن است. خیلی وقتا روش هایی برای ما غربی هم دارند، ولی اینها شیطنت هایی هم دارند، یه گمراهی هایی در لابلاش میخوان برای ما ایجاد بکنند. اینجور نیست که هر کسی که راه و روشی نشان بدهد بی عوارض باشد، اما قرآن منهاجاً لا یضل نهجه، روشی است که گمراه نمی کند روشش، راهش. و شعاعاً لا یظلم ذوؤه، خب و شعاعی است همونطوری که گفتیم. گاهی وقتا از این انشعاب نور طرف به عنوان یک شعاع فقط میخواد استفاده کند، میخواد خودش درست زندگی بکند، نمیخواد روشنگری داشته باشد، برای اونم خوبه. شعاعی است که لا یظلم ذوؤه، نور او ظلمت نمی آورد. گاهی وقتا یک چراغ نشان میدهند، طرف رو میکشونند، بعد تو بدبختی ها میبرند. نه، این نور او ظلمتی نمیدهد. و فرقانن لا یخمد و برهانو، قرآن منبعی است که فرق حق و باطل را مشخص میکند. مردم در معرض فریبند، فریبشون میدهند، شبه حق بهشون نشون میدن، سرشون کلا میگذارند. اما برای اینکه مردم فریب نخورند چه کنیم؟ از این قرآن استفاده کنیم. روش های فریب، راه های فریب رو نشون میدهد این قرآن. فرقانیست که فرق حق و باطل مشخص میکند، راه فریب و غیر فریب رو مشخص میکند. لا یخمد و برهان و استدلالش تاریکی ندارد و خاموشی ندارد. امام زالسان فرمود قرآن حبل الله المتین است، عروت الوثقاست. قرآن عروت الوثقاست، تنابیست که محکم انسان میتوند بگیرد، اوج بگیرد. هم یوش عل زمان دون زمان، اینجور نیست که برای یک زمانی باشد برای زمان دیگری نباشد. بل جعل دلیل البرهان، بلکه جعل دلیل البرهان، دلیل استدلاله. استدلال همیشگی است، اینطور نیست که قبلا استدلال بخواهند الان نخواهند. و حجتون علی کل انسان، برای هر انسانی حجت است. قرآن رو جوری تفسیر بزنیم که هر شخصی با هر دین یا لایکم باشد، وقتی نگاه کند براش حجتی باشد. یک استدلال دارد، برهان دارد، راه های فریب رو نشون میدهد، انسان رو آرامش میدهد، از اون دلنگرانی ها نجات میدهد. اینها این مشکل مردم دنیاست، لازم دارن این رو. و تبیان لا تهدم و ارکانو، خب بنیان و تبیانه، یک برجیست مستحکم روشنگر که ستونهای آن منهدم نمیشود. وقتی یک برج مرتفعی رو در نظر بگیرید که قرنها بلکه تا ابد بماند، به چه خاطره؟ باید خیلی علمی باید باشد، خیلی باید تمام قسمتاش با هم هماهنگ باشد. قرآن اینطوریست، یک برج روشنگریست که یک بنیان محکمیست که پایه های آن هیچ وقت منهدم نمیشود. آخر و عاقبتی جونیست که میبینید آخری دارد، عاقبتی دارد، تموم میشه، اصلا تموم شدنی نیست و منهدم شدنی نیستش. چهار نفر جمع شدن در مسجد الحرام، اونجا اشکال داشتن، مسخره میگرفت، مسخره میکردن حاجی ها رو. یکی ابن عبیل اوجا بود، یکی ابو شاکر دیسانی بود، یکی عبدالملک بصری بود، یکی ابن مقفع. این حاجی ها رو مسخره میکردن، اشکال میگرفتن. بعد گفتن که بیم یک کار بکنیم، از همین الان تا سال دیگه که حاجی ها میان ما وقت داریم، قرآن رو چهار قسمت میکنیم، هر قسمتش یکی از ماها بره یک سال روش کار کنه دو اشکال درست کنه. بعد که اشکالات رو آوردن دیگه درست حسابی به حساب حاجی ها برسیم، دیگه میگوه آن شما این اشکالات رو دارد، اینجوری وارد کار بشیم. رفتن یک سال کار کردن، آمدن سر موعد همونجا جمع شدن تو، گفتن خب چکونه مالا ابن عبدالحجا تو چکار کردی؟ من یک چهارم قرآن رو به اشکال گرفتیم. گفت من سوره یوسف آیه 80 شو گفتم شاید او رو بشه مثلا اشکال گرفت، آسون تره. از اونجا شروع کردم. فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم. این تا اینجا میگه این آیه رو من بررسی کردم، ولی هرچی بررسی کردم هم توش موندم. ما گفتیم اشکال بگیرم، از همین آیه خلاص نشدم. این که از من بعد به نفر بعدی گفتن آقای عبدالملک بصری تو چی؟ گفت من رفتم آیه 73 سوره حج رو، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ما این رو بررسیش کردیم، توش موندم، نتونستم هیچ اشکالی بگیرم، هیچ کاری نتونستم بکنم. خب به دیگری گفتن، به ابو شاکر، خب تو چه میگی؟ گفت ببینید شما می‌خواستید اشکال بگیرید، یک آیه طولانی درست کنید، من گفتم یک آیه کوچکی بگیرم مشابهش بسازم، اقلا بگم ما مشابه سازی هم میتونیم داشته باشیم. آمدیم آیه 22 سوره انبیا رو کار کردم، لوکان فیهما آلهتون الا الله تفسدتا فسبحان الله رب العرش اما یسفون. هر کار کردم نتونستم. خب ابن مغفع تو چی میگی؟ خب بذار من اول بگم، اول بگم که این کتاب بشر نیست. منم واقعا بگم، منم آمدم آیه 44 سوره هود رو بررسی کردم و قیل یا ارض ابلعی ماءک، این رو بررسی کردم که یک اشکال بگیرم، نتونستم. آقا اینجا بود که امام جعفر صادق سلامت الله علیه از اونجا رد شدن و این آیه رو خوندن، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. انس و جن همشون دست به دست هم بدن که بخوان مثل یه قرآن بیارن، نمیتونن بیارن. یه وحشتی ما رو گرفت، به همدیگر نگاه کردیم، گفتیم خب واقعا اگر قرآن میخواست بهش اشکال بگیرن که الان به دست امام دین، به دست امام صادق علیه السلام نمیرسید که، همون اول اشکال بهش میگرفتن. این همه دشمن داشت و نتونستن. تبیان لا تهدم و ارکانو، یک تبیان یک برج روشنگریست، روشنگری دارد که ارکان آن پایای آن منهدم نمیشه. ممکنه زوایر بدلی باشد، اون اسمش اسلامی باشد از بین بره، ولی ما پایه‌اش رو داریم حرف می‌زنیم. اون زوایر مثل بدلی و اسم اسلام آوردن ما اون کار نداریم. و شفا ان لا تخشا از غامو، و شفاییست که نگران بیماری های آن نیستیم. داروها همش عوارض دارد، طرف بیمار است، مدت طولانی دارو می‌خورد، مریضی جدید میگیرد به خاطر اون داروها. تو دوایت هم هست، این طب جدید که حتما اینجوریست، طب سنتی هم همینطوریست. در روایات داریم که این مسئول پزشکان است، به پزشکان بگید زود دارو ندن، بگذارید این بدن خودش غلبه بکند، اگر دیدید بدن زورش نمیرسه به بیماری، اون موقع دارو بدن. ببینید این عوارض دارد، با ما بیزاریم از شما، مشکل برای مردان درست نکنید، همینطوری وارد کار نشید. اما قرآن نه، شفاییست که بیماری درش نیست، عوارض بیماری ندارد، عوارض دارویی ندارد. اصلا نگاه شفایی به قرآن اگر انجام داشته باشیم، نگاه شفای روح و جسم، خیلی تأثیرات دارن. شما تو حواصل آیات نگاه کنید، اولا سوره حمد خودش این سوره شفاست، یکی از اسمها شفاست. روایاتی داریم که برای مثلا درد مفاصل کدوم آیه رو بخونید، مثلا آیه آیات آخر سوره هشت رو بعد از نماز چهار بار بخونید، بعد درد مفاصل و ورم هایی که دارن، رو انزلناها در قرآن علی جبل لرأیته خاشعا، دوم آخرش. خب آیات اینجوری داریم، برای قلب داریم، برای بیماری دیگر داریم و هر کدوم مسئله، حتی برای اون بحث هایی که تجمع آب در مغز می شود آیاتی داریم که بسم الله مجراها و مرساها، این ربی لغفور و رحیم. اینا باز روش های خاص خودش رو دارد، در یک محاسبات، البته کار علمی است. ببینید هر داروی پشت سرش پزشک عالمی می خواهد، اینطوری نیست که بگیم خب حالا دارو هست و هر کسی تجویز دارو بکند، این نیست. قرآن هم شفا هست، اما متخصصین فن باید وارد بشن. این دلیل نمیشه که بگیم خب شفا هست و حالا همه وارد بشن، نه اینطوری نیستش. هرچی هم که بیماری های روحی رو درمان میکنن، که اگه طرف آرامش نداشت، مشکل خواب داشت، به هم ریخته بود، داستان اینطوری دیگه، دایره اعتمادش از دست رفته بود و امثال اینا، همه اینها آثاری دارد. البته عالمانه باید ازش استفاده کرد. قرآن یک شفایی است که نگران عوارض بیماریش نیستیم. خب یکی آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه میگه که آقا یک دردی در سینه هم دارم، و حضرت فرمود از قرآن شفاشو بگیر، که قرآن میفرماد که شفا لما فی الصدور، این قرآن شفا در سینه است. البته خود قرآن دارد و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه ولا یزید الظالمین الا خسارا، کسی که ظلم میکند اون از این بهره از قرآن نمیبرد. ولا یزید الظالمین الا خسارا، پاک بودن لازمه که این منافع رو انسان از قرآن ببره. لا یمسه الا المطهرون، اون برخورد نزدیک با قرآن رو فقط پاک ها میتونن داشته باشند. لذا در بحث فقهی هم دارید، دست به قرآن میخوای بزنید، بحث فقهیشه، باید وضو داشته باشید. لا یمسه الا المطهرون، دست نزنید مگر که طاهر باشید. خب تو بحث های شفایش هم همینه، لا یمسه الا المطهرون، تو فهم های ظریفش هم همینه، یک پاکی های خاصی لازم دارد که فهمیده بشود. خب مردم مشکلشون اینه، آقا مشکلات رو در هم ریختگی روحی جسمی دارن. اگه بگن یک کتابی هست، البته علما فن میتوانن به استناد اون کتاب درمان کنن. خب واقعا مردم استقبال نمی کنن، از ادیان دیگر به این سو نمی آیند. اگر بگن آقا شما رو از این دلنگرانی و استرسی که نسبت به آینده دارید ما راحتتون میکنیم، نجاتتون میدیم، استقبال میکنن. و عزن لا تهزم و انصارو، خب یک عزتی در قرآن هست که یاران آن مغلوب و مغفور نمیشوند. الان ببینید جوان مسلمان خودش احساس عزت ندارد به خاطر مسلمان بودنش. مشکل کجاست؟ مشکل از قرآن نیست، مشکل این که ما اینطوری وارد تفسیر نشده ایم. و حقا لا تخذل و اعوانو، قرآن حق است، اما میدونید که وقتا حق ها یار ندارند. وقتی حق را یاری نکردید، قرآن اون حق رو کوچک کرده، ذلیلش کرده. در نهج البلاغه است، ادهی گفتن آقا ما یاری شما نمی کنیم، البته یاری دشمن شما هم نمی کنیم. حضرت فرمود بله یاری دشمن نکردن، ولیکن خذل الحق ولم یسبوا الباطل، یاری دشمن نکردن ولی ما رو هم خار و ذلیل کردن. یاری نکردن حق یعنی ذلیل شدن آن. خب ما میتونیم قرآن یک نگاهی داشته باشیم که چه کنیم که یاران قرآن اضافه بشود، عزت مسلمان ها اضافه بشود. البته یک ادهی که خب اصلا ها به دلیل رفتارهای غلطی که کردن ما شیطانی هستم، اونو هیچی بی معنا نیست که ما همه مردم رو میخوایم جذب قرآن بکنیم و بتونیم این کار رو بکنیم. یه دی اونقدر ویرانی در خود ایجاد کردن، اونا استثنا، ولی عامه مردم که اینطوری نیستن. پس نگاه دیگری به قرآن داشته باشیم، عزت بدهد مردم رو، به سویش بیاورد، یاری بیاورد، روشنگری بیاورد، مشکلات روی جسمی رو درمان بکند. قدرت فهو و معدن ایمان، اینجا با فا آورده، پس این معدن ایمان است. اگر واقعا ببینند عزت هست، شفافیت هست، حل مشکل هست، جلو و فریب رو میگیرد، مشکلات را حل میکند و اینهایی که گفته شد، خب چرا ایمان نیارن؟ چرا ایمان نیارن به قرآن؟ نه که ایمان بیارن، بلکه وارد این مراحل بعدی ایمان هم میشن که مسائل عرفانی باشد. پس این قرآن شد معدن ایمان. بنابراین اگر میخواییم مردم جذب این معدن بشن، اون چه تو حال گفته شد، باید اینجوری به قرآن نگاه کنیم. بدونم قرآن اینجور کتابی است، اما نه اینجوری که استفاده میشود. نه، رفته در قبرستان داره قرآن به سر قبر میخونه. بعد یک نفری که حالا از یک کشور دیگری هم بود آمد، گوی چی میگه قرآن میخونه؟ گوی همون آیه که میخونه برای ما ترجمه بود. گوی میگه ویل للمطففی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. وای بر کم فروشان، به نفع خودشان هست، خب همه رعایت میکنن، وقتی که به زلل بقیه هست کم به اونها میدن. وقتی میخوان برای دیگری وضع کنن، اونجا کم میدن، برای خودشون که باشد نه، رعایت میکنن. بگو خب پس چرا اینجا میخوانید؟ برید تو بازارتون بخوانید، سر قبرستان شما ایران میخوانید. ما واقعا قرآن رو درست استفاده نکردیم. اگر همین مسئله بی تا اینجا گفته شد در بحث امروز، این گونه علمای فن وارد بشن در تفسیر قرآن، فهو معدن ایمان، نتیجه این میشه بعد معدن ایمان میشه قرآن. مردم به سوی این معدن قرآن، قرآن میشه معدن ایمان، همه میان. اینجوریست که مسلمان بی باور باشد، نه باور میکنند، و بوهتو و وسط ایمان. طبعا یک کسی میگه من میخوام حالا یک باور اولیه نمیخوام، من عمقش رو میخوام، میخوام سیر اصولی که عرفانی داشته باشم، بازم همین قرآن، عرفانهای قرآنی، عرفانهای نهج البلاغه، تمام دنیا بحث عرفانی دارد، اونا به درد نمیخورد، معدنش اینجاست. اگه چیز خوبی هم داشته باشن از این معدن گرفتند، از خودشون هیچ ندارن. و ینابیع العلم و بحوره، چشمه های علم قرآن است، دریاهای علم قرآن است. خب ببینید، در بحث قرآن یک علومی هست بهش میگن علوم لیل قرآن، یک علومی هست بهش میگن علوم فیل قرآن. بعضی علوم هست باید بلد باشیم که قرآن رو بفهمیم. طرف صرف بلد نباشد، نه بلد نباشد، عربی بلد نباشد، لغت بلد نباشد، که نمیتونه از قرآن چیز در بیاره. که میگن 16 علم است که در حوزه علمی مقدارش خونده میشود، صرف و نحو و منطق و معانی و بیان و بدیع و اصول و فقه و. اما باز هم دارد که در حوزه دیگه کمرنگ شده، بحث اشتقاق، این یه بحثا نیستش الان، نزول ها، ناسخ و منسوخ ها، بحث عرفانی کلامی، و بعد یکی از علوم الهامی زمخشری میگه که 16 علم لازم است برای اینکه انسان بخواد تفسیر قرآن کند. در خطبه اول نهج البلاغه در جلسه نهمش مراجعه کنید بحث قرآن اونجا. حضرت علیه السلام فرماد که انبیا بعد از خود راهی رو گذاشتند، نمیخوان مردم رو رها کنند. ادلم یترکوهم حملا به غیر طریق واضح ولا علم قائم. مردم که راه نمی کنن بدون این که یک شخصی به جای خودشون باشه، یک منبعی باشد که بتونن از نظر فکری و از نظر الگویی ادامه راه بدن. بعد به اینجا که میزد بس قرآن را مطرح میکند، کتاب ربکم مبینا حلاله و حرامه، اونجا دارد ناسخه و منسوخه و رسخه و عزائمه و خاصه و عامه و بعد مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه و تا آخر. اونجا علومیست، اینها رو باید بدونن. لذا ازش به دست میاد که آقا این قرآن بدون معلم نمیشود، بدون علی علیه السلام نمیشود. یعنی 16 علم باید اجتهادی داره بلد باشد تا این قرآن رو بتونه بگه، پس معلم میخواد. قابل توجه است دنیایی که میگن عمر گفت حسبنا کتاب الله، کتاب قرآن ما رو بس، کتابی با این محتوا، با این مشکلی، با این عمق، بدون استاد. خب جالبه که بعدش در ادامهش خب باید بگه دو چیز رو خدا حضرت رسول به جا گذاشته، که قرآن یکی من رو از خودش هیچ نمیدید، بس حج را می آورد. خب از ما حج هم به حضرت علی علیه السلام میرسیم، ما دور کعبه میگردیم که علی در اونجا متولد شده است. این یک سند، سند غیر مستقیم. ما چرا الان به طرف کعبه نماز میخونیم؟ ما داریم خدا رو از کانال علی علیه السلام میشناسیم. ملائک چرا باید خدا رو از کانال در جهت حضرت آدم سجده میکردن؟ چون خدا رو باید از این جهت شناخت. این نماز ملکوت اینه که ما خدا رو از جهت حضرت علیه السلام بشناسیم. در هر صورت اون چه در جلسه نهم که شرح خطبه اول گفتیم، اونجا بحث‌های علوم قرآن بود که این علوم لازمه برای قرآن. خب یک علومی هم داریم، علوم فعل قرآن، یک علومی در خود قرآن است. اون چی؟ من جمله این بحثایی که الان نظر فرمود، آقا فریبا رو مردم یاد بدید، مردم راهی بهشون نشون بدید، امید به آینده داشته باشد، دل نگرانی نداشته باشد. همین بحثایی که اینجا مطرح شد، عزت رو بهشون بدید. چطور میشه مردم رو جذب بدین کرد؟ چطور میشه به مردم عزت رو برگردون؟ اینا خودش یه بحثاییست، بحثای روانشناسی و جامعه شناسی اینا، و کلی بحثای دیگه هم البته تو همین قرآن هست، فیزیک داره، زمین شناسی داره، نجوم داره، علوم فعل قرآنی داره. و ریاض العدل و خدرانو، مسئله دیگری که در قرآن هست ریاض العدل است، که البته نتیجه می شود میگه علم یعنی این، ایمان اینه، علم اینه، دو جور میشه معنا کرد. فهو و معدن و ایمان، یعنی فهو و یرابی و علم، منبع علم که میگیم این مطالب رو بگید، نگاه کنید، از قرآن استفاده کنید. ریاض العدل و خدرانو، باغ عدالت و قدیرهای اداره. قدیر یک چاله‌ای که درش آب قرار میگیرد. خب یک عده‌ای واقعا میخوان باغ رو ببینند، یک عده‌ای میگن همون آب ما را بس، ولی علایل مردم به دنبال باغ و اون آب هستند. خب اعتدال عدالت منی توضیح بدین بدم. اگر عدل باشد اعتدال است، تعادل است، زیبایی است. وقتی یه چیز ناهماهنگ تعادل ندارد زشت، اعتدال که باشد زیباست. بعد تعادل هم با این اعتدال رب برد، اعتدال که نباشد تعادل نیست، قدرت نیست، انسان ضعیف، زیر پاشو میزنن، براش برنامه دارند. در حکمت 105 اونجا توضیح دادیم که اول تعادل رو به هم می‌ریزن، بعد برای انسان برنامه دارن، اعتدال رو به هم می‌ریزن. قرآن اینه، به مردم نشون بدیم آقا اعتدال یعنی چی، باغش رو نشون بدیم که اصلا خیره این نگاه این اعتدال بشن. خب یه دیده میخوان استفاده کنن، یه از این باغ استفاده کنید، مراکز آبی دارن، که اون کسی که واقعا مسلمان از اعتدالش استفاده کند، اونم که مسلمان نیست چشمش خیره این اعتدال بشود. آیت الله خویی کتاب البیان رو که دارد یه مقدمه ایست بر بحث‌های قرآنی، اینجا برای معجزه بودن قرآن ادله می آورد، من جمله بحث‌های علمیش، من جمله بحث‌های پیشگوییش، من جمله بحث بلاغتیش، و از چیزی که اشاره میکند اونجا بلکه صراحت دارد اعتدالی است که در قرآن مطرح شده است، اعتدالش. بعد آیات رو میاره، نمونهش مثلا اذا قلتم فعدلوا، حتی در گفتنتون شما اعتدال رعایت کنید، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، تو غذا خوردنتون اعتدال رو رعایت کنید، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، با دشمنت حتی اعتدال را رعایت کن. خیلی حرفه، دشمنته باشد، دشمن باشه، چرا انسان اعتدالشو به هم بریزد؟ چرا عدل را رعایت نکند؟ و امثال این. بعد اونجا دارد آیت الله خویی که بابا این معجزه است، این مسئله، بیایم اعتدال قرآن رو به نمایش بگذاریم، چشمهای دنیا رو خیره بکنیم، اونم که واقعا تو قرآن اصلا استفاده ببرن ازش. و اصافی الاسلام بنیانه، اصافی اصفیه اینه که سه تا سنگ میذارن روش یه دیگه میذارن غذا میپزن، این سه تا سنگ نباشه دیگ وارونه است، او برای کس غذا نمیدهد بلکه یک درام میسوزوند. خب این اسلامی که ما داریم، مردم باید نیازهاشون رو با این برطرف کنن، زندگی کنن با این اسلام، این غذای روحشون باشد، استفاده کنه. خب هست اینجوری واقعا؟ یک تفسیری بنویسید که آقا با قرآن زندگی کنن، نیازهاشون برطرف بشه، و بنیانه پایه های اسلام همین قرآن است. اگر کشور مسلمانی مبانیش طبق قرآن باشد، این محکم است، این قرآنیه. و عودیت الحق و غیطانه، بیابانهای حق، غیطان زمین صافی است که پر سبز است. الان یکی تو بیابانها تشنه آبند، یکی دیگه نه، تو سبزی ها هستن. چه اون که تشنه است تو دنیا مشکل دارد، قرآن بهش نشون بده میگه این درسته. چه اون که سرسبزی داره زندگی میکنه، آقا فلان کشور وضعش خوبه، مشکلی ندارم، قرآن رو اگه درست نشونشون بدیم میفهمن کل مشکل دارن. بیابان عودیت الحق، بیابان حق، زمین حتی گلزار حق، در بیابان و در زمین های گلزار حتی این حق رو نشون بدید. دیگه تو بیابان مردم واقعا تشنه این هستن، تشنه این حق هستن، ولی ما جور مطرح نکرده ایم که اونا رو جذب کنیم. ای تشنه مرو، کندر این بیابان گر یک سراب است، ای تشنه مرو کندر این بیابان گر یک سر آب است، صد سراب است. اون طرف هم میبینه سرسبزه براش، بعد میگه نه، اون سرسبزی یک سر آب بود، اما صد سراب است، جذب قرآن میشود. و بحرون لا ینزف المستنزفون، خب حالا فهمیدید که واقعا از قرآن استفاده نشده. ما جوانه مسلمون و احساس عزت ندارن، داریم فریب میخوریم، دلنگران آینده هستیم. ما چون این منبع نور و منبع تغذیه و منبع رفع آتش و منبع عزت و منبع آرامش داریم و اینجور هستیم، پس از این منبع استفاده نشده، از این دریا استفاده نشده است. و بحر لا ینزف المستنزفون، این دریایی است که تمامش رو نکشیده است هر کی آب کشیده است. آقا این همه کتاب تفسیر داریم، داریم که داریم، این همه مشکل ما داریم، پس کتاب های تفسیر کافی نیست، دوباره بنویسید. و عیونون، بازم تکرار میکنم بس که اول گفتم، ادهی به این دریا چشمه آب. یک کسی میگه آقا میخوام دریا میخوام، نه که فقط آب، قبواسی داره، گنج داره توش، مرجان و لولو داره توش، میشه با همین ها ارتباطات با دنیا ایجاد کرد، من اینجور دینی میخوام. میگه بس قرآن. یکی میگه حالا ما جای دیگه کار نداریم، یک چشمه میخوام ازش آب بردارم آب تنی بکنم، برو تو هم خوبه. ادهی میگن حال چشمه هم نداریم، ما میخوام هم آب برای زندگی ما داشته باشیم، برای تو هم خوبه. و بحرون لا ینزف المستنزفون، دریایی که میخوای، که دریا میخوای قرآن، دریاییست که تا آخرش نکشیده است اونایی که آب کشیدن از این دریا. دلیلش که ما مشکل داریم، تا روزی که مشکلات حل نشده دوباره تفسیر بنویسن، اصلا با این نگاه تفسیر بنویسن. گاهی یک تفسیر نمیشته میشه به درد آسمون ها میخورن، فقط بحث سیر و سلوکی. خب میخوام چیکارش کنم؟ فقط سیر و سلوکی. ما عزت میخوام، ما زندگی میخوام، ما آرامش میخوام، تو این دنیا هستی مدایاله، اینجوری تفسیر بنویسن. تفسیر مینویسن هیچ نشون نمیده که دشمنان چطوری قصد فریب دارند و بعد فریب میخورن مسلمان. دریاییست که تا آخرش نکشید آب کشانا. و عیونون و چشمه هاییست که بعضی ها دریا نمیخوان، چشمه میخوان. لا ینزف المادحون، آبشو کاملا نگرفته هن. مادحون، ماته این کسی از بالا، ماته مائه، ماته دو تا نقطه بالا داره، مائه پایین. اگه از بالا ایستادن و دلو انداختن آب کشیدن میشن ماته، اگه رفتن از زیر آب گرفتن بعد میگن بید بالا میشه مائه. عیون لا ینزف المادحون، چشمه هاییست که ماته اونو که آب میگیرند کامل نگرفتند. و مناهل، مناهل گفتیم چشمه هم نیست، یک انشاب آبیست که فقط اونا رو سیراب میکنند، محل شوربیست، یک محل آبی دارن که لا ینقض حل وارد، بله لا یقیض حل واردون، اونهاییم که وارد بشن کم نمیشه ازش، تموم نمیشه. هر کسی هر جوری خلاصه قصه به همتش دریا میخواهد، چشمه میخواهد، یا که منحل میخواهد، این قسمتی باشد آب بخوریم، خب کافیشه یه قرآن براش. اما یکی دریا میخواد میگه نه با همین قرآن من میخوام با تمام ادیان و تمام مردم دنیا رفت آمد داشته باشم، راه های ارتباطی داشته باشم، صادرات واردات داشته باشم، اشکال ندارد، لازم همین قرآن. پایان یافتنی نیست الان این قرآن، این جلال رو بگیم و تمام. اسقف نجران می آمد نزد عمر و خراج می داد. قبلا هم گفته بود که ما نمیتونیم که هر وقت شما خواستید بیاید، هر چند ماه یک بار می آییم و بدهیامون رو میدیم، وقتی تموم شد شما امضا بدید به ما که بدهیامون رو پرداخت کردیم. عمر هم قبول کرد. یه وقتی آمد گفت که یه سوالی ازت بپرسم. عمر گفت بپرسم. گو آیاتی شما دارید که بهش ارزش برابر آسمان ها و زمین است، و سهر و الى مغفرتن و جنتن و سماوات و الارض و ادل المتقی و بله همی طوریست. نو خیلی خوب، اگر بهشت شما ارزش برابر آسمان ها و زمین است، خب پس جهنم دیگه کجاست؟ دیگه جایی برای جهنم نمیمانه. عمر رفت و فکر رو من چی بگه؟ علی علیه السلام اونجا بودن و هم بودن خب من جواب تو بدم. خب شما بگید. خب شما میبینید شب همه جا را گرفته است، آسمون نگاه میکنی، زمین نگاه میکنی، میبینید همه جا شب است، روز کجا رفته؟ یا روز میبینید همه جا را گرفته است، آسمون نگاه میکنی، زمین نگاه میکنی، میبینید روز است، شب کجا رفته؟ همینجا باز جهنم هم هست توی آسمان خلاص جهنم هم اونجا جا میگیرن. گفت فکر نمی کردم کسی بتونه این سوال منو جواب بده. بعد گفت عمر یک سوال دیگه از شما دارم. میگن در این دنیا چیزیست مثل میوه های بهشتی بمانه تموم نمیشود. خب شما بگید. گفت اینم بلد نیستم من، همین آقا بپرسید. خب چرا از این آقا بپرسم؟ گفت یک داماد پیغمبر است، پسر عموی پیغمبر است، اول مؤمن به اسلام است. خب نمیگه او عالم تر است، ولی من به جای او ایستادم، او صلاحیت داره. بعد از حضرت علی احسان پرسید، مقصودم این قسمت است، اون چیست در این دنیا هر چه مصرف بشه آخر ندارد؟ فرمود همین قرآن، هر چقدر میخواد ازش استفاده کنید آخر ندارد. آخر قرآن رو کسی تفسیر نزده است. هر وقت مشکلی داریم، نیازی داریم، راهی گم کردیم، هر جور مشکلی هست، بحث های اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، بحث های انسانی، آخرش در همین قرآنه و پایان هم ندارد. همیشه بحث به نیاز و نگاهی اهل فن به قرآن داشته باشند. این بحث ادامه دارد، جلسه بعدی هم در رابطه با قرآن است. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.